کاشون که برگشتیم یه دو تا جلسه دیگه 11 و نیم شب رسیدیم خونه. دیگه 11 و نیم حدود 12 هم باز تلفن‌های کاره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما اینه که این مسئله امکان وضع برای معانی شرعیه را در بحث حقیقت شرعیه، امکان چنین وضعی را تصویر و تعقل کنیم. و از شد که امکان چنین وضعی مورد اشکال قرار گرفته به این که وضع الفاظ برای معانی شرعیه یا وضع تعلیمی نیست که تشکیل دادگاه وضع با فرض مستحدث بودن این معانی غیر معقوله، که شارع مقدس روز اول وقتی که مردم این طبیعت جدید و فعل مخصوص رو نمیشناسن و فرض بر اینه که این معانی مستحدثن، بخواد بیاد دادگاه وقت تشکیل بده و اعلام کنه که وضعت و حاضر لفظ و حاضر معنی، این غیر معقول. وضع تعیونی از باب کثرت استعمال از نظر محقق خراسانی باز با مبنای مشهور که علائق را منسوسه می دانند غیر معقوله، به خاطر اینکه لفظ موضوع از برای دعا اگر بخواد در عمل مخصوص استعمال بشه، استعمال لفظ موضوع للجوز در کل که بر اساس علائق منسوسه مشروط به دو شرطه، یکی این که کل ترکب حقیقی داشته باشه، دیگر این که جزء از اجزای رئیسیه باشه، مثل استعمال رقبه در عقد یا استعمال خلاصه عین در جاسوس، که عین وقتی در جاسوس استعمال میشه خب جاسوس یک مرکب حقیقیه، عین هم نسبت به عمل جاسوسی و خلاصه مراقبت یک جزء رئیسیه میشه بکار. اما دعا، یعنی لفظ صلات و برای دعا بخواد در عمل مخصوص به کار بده، نه کل ترکبش حقیقیه نه دعا مقدم عمل مخصوص. لذا آخوند اشکال کرده که وقت تعیونی مشکلش مشکل علاقه است علل مشهور، مگر کسی مبنای مشهور رو نپذیره و بگه علاقه غیر منسوسه که ذوق اونها را قبول داره، باز مصحح استعمالند. پس وضع تعیینی و وضع تعیونی دوچار اشکال، لذا آخون پیشنهاد کرد که ما وضع به نفس الاستعمال داشته باشیم، که کسی به نفس استعمال بخواد با همون استعمال اول محقق وضع باشد. از شد این مطلب کبراش مورد اشکال قرار گرفته که آیا میتوان با وضع را از استعمال نتیجه گرفت؟ اشکال هم از محقق نائینیه به این که در وضع ما حتما باید لحاظمون به لفظ و لحاظمون به معنا استقلالی باشه، اما در استعمال لحاظ ما به لفظ عالیت داره و همه توجه ما به معناست و لفظ آنی و مرآت و خلاصه غیر منظور الیه توجه و نظری لفظ نمیشه در مقام استعمال. لذا نمیشه در فعل واحد هم توجه عالی به لفظ کرد به جهت استعمال بودن و هم توجه استقلالی به لفظ کرد به جهت وضع. این جنبه بین دو لحاظ در فعل واحد و این غلطه. لذا کبرا محقق نائینی اشکال کرد. عرض شد که محقق اصفهانی جواب داده که نه، نظر عالی به شخص لفظه و نظر استقلالی به نوع لفظه. مرحوم محقق عراقی مرحوم آغازی جواب دادن که نظر استقلالی ما به نوع لفظه و نظر عالی ما به شخص لفظه. خب اینجا اشکالاتی گرفتن، گفتن این مسئله تصویرن خوبه اما واقعا استادمون حضرت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه اشکال گرفتن به مرحوم آقا ضیا که این تصویرن خوبه اما واقعا آیا ما در استعمال دو تا لفظ داریم؟ دو تا لفظ رو به کار میبریم، یکی شخص یکی نوع، یه معنا خب اون طرف بیشتر نداریم، دو تا لفظه یا این که نه یه بالاخره یه لفظه که ما میخواییم نوعش رو از شخصش جدا کنیم. اگر یه لفظه که من میخوام نوعش رو از شخصش جدا کنم، باز میشه همون که آیه نائینی فرموده که وقتی به میخوام نوعش رو توجه کنم باید نظر استقلالی داشته باشم، وقتی میخوام به شخصش نگاه کنم میشه نظر عالی. باز همون اشکال مرحوم آقای فاضل به مرحوم آقا ضیا اینطوری فرمود، گفته بالاخره یک لفظ دارید شما به کار میدید. دو جواب دادیم دیروز و قبلا هم جواب داده بودیم که نه، ما باید بین فعل تکوینی و علقه اعتباری و قرار دادی جدا کنیم. قبلا هم عبارات مرحوم آقا ضیا رو مفصل خونده بودیم که مرحوم آقا ضیا میخواد بگیم یک فعل تکوینی موضوع برای کسی با کمک ما، حالا ما دفاع داریم میکنیم یه دیگه سوژه رو داریم، با فعل تکوینی واحد ما دو تا علقه قراردادی میخوام درست کنیم. یک علقه قراردادی که اسمشو میذاریم مرعاتیت شأنی، اسمش وضعه، و یک علقه قراردادی که اسمشو میذاریم مرعاتیت فعلی، اسمش استعمال. استعمال در واقع خودش یه نوع رابطه قراردادیه بین لفظ و معنا که ازش تعبیر میکنیم به مرعاتیت فعلی، علامت لکه مرعاتیت، در مقابل وضع که یه نوع رابطه قراردادی دیگر که ازش تعبیر میکنیم به مرعاتیت شرعی. عیبی نداره فعل واحد موضوع برای بفرمایید دو قرارداد باشه که طرفین قراردادها هم با هم فرق دارن. مرعاتیت فعلی نسبت به شخص لفظ در معنا تحلیل میشه، مرعاتیت شأنی نسبت به نوع لفظ در معنا تحلیل میشه، اما موضوع این دوتا قرارداد فعل واحد. اگر ما اینطوری تفکیک کردیم و دفاع کردیم مشکلی نداریم، اما اگر توجه نکردیم به معتبر که مرعاتیت فعلی و شأنی است، بلکه به خود اعتبار کردن و استعمال کردن و وضع کردن نگاه کردیم، به ما اینکه اینها اعمال تکوینی هست، بله راست میگید، بالاخره فعل واحدی بود داریم به نام استعمال کردن که در اون فعل واحد وقتی اعتبار میکنیم یا به استعمال میکنیم نمیشه دو تا توجه کرد تکوینن که یکی توجه عالی باشد یکی توجه استقلالی. عدم امکان تحقق دو تا توجه در فعل واحد یک بحثه، اون یه بحث دیگه است که قبلاً هم شرح شده. در اینجا یه جمله دیگه هم باقی مونده، من چون متعهد شدم دیروز که سیر اون مطلب رو بگم کامل، یه نظریه هم مرحوم محقق اصفهانی اینجا دارن که میخوان این رو از طریق کنایه درست کنن. اینو هم ما قبلا بررسیش کردیم، بحث کنایه. محقق اصفهانی گفتن چه اشکال داره که ما بگیم این از باب در واقع جعل لازمه به جعل ملزومش، به این تعبیر و به این تدبیر که ما لازمی داریم و ملزومی داریم، جعل لازمه به جعل ملزومش که ما لازمی داریم و ملزومی داریم. لازم ما اینجا خدمت مبارک شما عارضم این است که شما بخواید وضع کنید، ملزومی دارید به نام استعمال، لازمی دارید به نام وضع و ملزومی دارید به نام استعمال. به این تدبیر که بگید ما به واسطه استعمال میخوایم لازمه استعمال که وضعه را درست کنیم، به واسطه استعمال میخوایم لازمه استعمال که وضعه را پا بدیم، با این حساب که بالاخره من وقتی که استعمال میکنم استعمال بی‌وضع که ندارم، پس یه ملزوم دارم به نام در واقع استعمال که لازمه چنین استعمالی وضعه. بالاخره وضع باید باشه تا بتوان استعمال کرد، پس هر جا استعمالی بود وضعی وجود داره. اگر کسی بخواد جعل به اصطلاح لازم بکنه به جعل ملزوم، عیبی نداره. با این استعمال میخواد کنایتاً با این که داره استعمال میکنه داره ملزوم به کار میبره، اما اراده کنه لازمش رو. ما اونجا مفصل تحلیل کردیم این مطلب رو در بیان محقق اصفهانی که جعل لازم به جعل ملزوم رو کنایه شمردن یه بحث، درست دانستنش یه بحث دیگه است. چون امام رضوان الله تعالی علیه در ذیل نظریه محقق اصفهانی یه بحث مفصلی کردن که آیا اینجا صدق میکنه ما بگیم کنایه یا نه، صدق کنایه میشه یا نمیشه. دعوا سر اینه که ما وقتی که مثلا کنایه اصطلاحی رو در مقابل استعاره و مجاز به کار میبریم، در کنایه اصطلاحی شما در واقع امکان اراده معنای حقیقی براتون وجود داره، برخلاف استعاره و به اصطلاح مجاز که امکان اراده معنای حقیقی وجود نداره. چون شما یه ملزوم میدارید یه لازم میدارید، در جایی که میتونید هر دو را اراده کنید میتوانید، امکانش براتون هست که هر دو را اراده کنید، میگید اونجا کنایه است. در جایی که امکان اراده هر دو وجود نداره، فقط باید لازم را اراده کنید، میگید اینجا مجازه، که توضیحش در علم بیان داده شده. شما اگر گفتید اسد ملازم با شجاعت، استعمال کردید جمله رأیت و اسدن یرمی را گفتید، در واقع اسد رو به کار بردید و اراده لازم کردید، یعنی اراده شجاعت کردید نه اراده حیوان مفترس. ولی یرمی نه معانده با معنای حقیقیه. به تعبیری دارن آقایون که میگن مجاز ملزوم قرینه ایست که اون قرینه تو آنه معنای حقیقی را. یرمی به شما اجازه نمیده در کنار اراده شجاعت اراده کنید حیوان مفترس، راه رو میبنده، لذا یرمی صارفه، صرف کنه، نمیذاره بیستید در مرحله ملزوم، بل راه ملزوم رو میبنده، فقط شما رو میکشونه به طرف لازم. این مجازه. اما اگر گفتید که زید کسی رو رماده و خاکستر در خانه زید زیاده و اراده کردید جود زید را، جود لازمه کثرت خاکستر، اما عیبی نداره که واقعا هم خاکستر در خانه زید زیاد باشه، لذا اراده لازم معاند با اراده ملزوم نیست. لذا اونجا گفتن که بیان، در علم بیان گفتن که ما یک حقیقت داریم، یک کنایه داریم، یک مجاز داریم. فارقش اینه که در کنایه لازم رو میخواهید، امکان اراده ملزوم رو هم دارید، اما در مجاز لازم رو میخواهید بدون آن که امکان اراده ملزوم رو برای شما ما تصویر بکنید. این اصل مطلبه. لذا در کنایه شما باید بتونید ملزوم رو هم بخواید، بتونید به صورت جمع بین لازم و ملزوم کنید، لازم رو با ملزوم بشه جمع کرد. امام یه اشکالی اینجا دارن که آیا این تعبیر که شما میگید ما داریم کنایه میکنیم درسته، در حالی که شما نمیتونید در نظر واحد و التفات واحد هم وضع رو داشته باشید هم استعمال رو. چون اشکال الان اینه، اشکال اینه که شما اگر وضع رو بخواید باید نظرتون عالی باشه، اگر استعمال رو بخواد، عذر میخوام، اگر وضع رو بخواد باید نظرتون استقلالی باشه، اگر استعمال رو بخواد باید نظرتون عالی باشه. جمع بین لازم و ملزوم در التفات واحد امکان نداره، که خود محقق اصفهانی هم تقریبا اقرار کرده توی اون جمله که ما در التفات واحد لازم و ملزوم رو جمع نمی کنیم، ما ممکنه به نظر ثانوی التفات پیدا بکنیم. اگر ما آمدیم و گفتیم جمع بین لازم و ملزوم اینجا امکان نداره، چطوری میخوام اینو تعبیر به کنایه کنیم؟ کنایه قوامش به امکان اراده هر دوه. امکانش باید باشه که شما جمع بین لازم و ملزوم بکنید. ما اشکال کردیم اونجا هم ما عرض کردیم. حالا شاید اصطلاح کنایه به معنای دقیقش اینجا نشه به کار بره. اما اینکه این استعمال درسته، یعنی شما میتونید به الواحد را موضوع دو تا رابطه قرار بدید، این مشکلی نداره. امام هم به این اشکال نگرفته، گیر نداده به این که آیا فعل واحد میتواند موضوع اندر وقلا دو تا رابطه قراردادی باشه یا نه. ما به این اشکال نکرده، به این که این رو کنایه بدانی گیر داده، به این که بالاخره اینجا شما اقرار کردید به اشکال محقق ناینی و قبول کردید که نمیشه در نظر واحد به هر دو در آن واحد هم نظر عالی داشت و هم نظر استقلالی و جمع بین لازم و ملزوم کرد، اقرار کردید. خواسته دیگه اینو شما پذیرفتید و لذا این نمیتونه جواب باشه. جواب به تعبیری که خود از امام دارن همونیست که دیروز هم ما گفتیم از زبان ایشون که اولا هر ما قبول نداریم که مسئله همیشه به مرآتیت برگرده، ما ممکنه از مسلک علامیت دفاع کنیم. ثانیا در مسلک مرآتیت هم قبول نداریم که در هر استعمالی مرآتیت و افنا وجود داره، بلکه بعضی از استعمالات مثل استعمال کسی که در مقام سخنرانی به لفظ توجه میکنه و میخواد فصیح سخن بگه، در مقام خلاصه استعمال توجه استقلالی به لفظ هم امکان داره. ولی یکن به این که استعمال وضع بدائل استعمال بدائل وضع و استعمال محقق وضع از اون نوع استعمالاتی باشه که توجه ما به لفظ توجه به فرمایی استقلالیه. من یه ذره تون دارم میگم به خاطر اینکه هم دیروز روالش رو گفتم، هم این در واقع مرور 30 جلسه قبلی درس ها. توجه بکنید ما یک به قول امروزی ها چکلیستی میخواییم از بحث های قبلی به دوستان بدیم. بنابراین توجه بفرمایید، بنابراین حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نخواستن به اصل مطلب محقق اصفهانی ایراد بگیرن، خواستن به تسمیهش به کنایه ایراد بگیرن و با توضیح و دفاعی که ما کردیم از محقق اصفهانی که شما فعل واحدی داشته باشید که این فعل واحد را موضوع برای بفرمایید موضوع برای دو اعتبار و دو رابطه قراردادی قرار بدید، مشکل حله. باقی مون فقط امام اشکال کردن به این که اینو نمیشه گفت کنایه. اصل مطلب رو اشکال نگرفتن، نخیر. اصل مطلب رو یعنی گفتن او اشکال باقیه. اشکال یعنی فقط دن اون اشکال اصلی که جمع دین لحاظ عالی و استقلالی که شما باقیه. بله. محضر شریف شما آرزم به این که یک نکته باقی مون که دیروز عرض کردیم امروز این نکته رو تمام بکنیم که این بحث تمام بشه، و اون این که اگر ما قبول کردیم که فعل واحد موضوع برای دو تا رابطه قراردادی، یک رابطه قراردادی بین نوع لفظ و معنا برقرار میشه به نام مرآتیت شأنی و یسمی بالفعل، و یک رابطه قراردادی بین شخص لفظ و معنا برقرار میشه به نام مرآتیت فعلی که بهش میگیم استعمال. البته دوستان توجه کنید اینا رو لغوی داریم میگیم و الا ویروس عرض کردیم با معنای مختار ما که در هر استعمالی اثنا تحقق نداره، مرآتیت فعلی همیشگی نیست. ما داریم لغوی میگیم، داریم میگیم اشکال میشه اینطوری حل کرد، اشکال میشه اینطوری حل کرد حتی اگر مرآتیت فعلی و اثنا همیشگی باشه. این لغویه، الا خودمون چنین مطلبی رو اختیار نکردیم. ما هم دنبال مسلک علامیت بودیم به یک معنا، هم دنبال این بودیم که با تفکیک بین اعتبار و معتبر در واقع اصل مسئله حل بشه. اینجا توضیحات شده. حالا اگر کسی چنین حرفی را زد و قبول کرد که استعمال میتواند محقق وضع باشد و میشه به نفس استعمال وضع کرد، این درست. اگر کسی اینو قبول کرد و پذیرفت، آیا این استعمال حقیقی یا مجازی؟ صاحب المحصول بیان فرمودن که نه، استعمال مجازیه و اعتراض کردن به آخوند. آخوند گفته این استعمال نه حقیقیه نه مجازی و اصلا مبنایی داره آخوند که ما دایی نداریم استعمال رو منحصر کنیم در این که یا حقیقی یا مجازی. ما استعمالاتی داریم که نه حقیقیه نه مجازی، مثل استعمال لفظ در لفظ اونجا بود که آخوند فرمودن استعمال لفظ در لفظ نه حقیقیست نه مجازی، ذوقم میپسنده. چون صحت استعمال به معنای اینه که عرفن و ذوق سلیم اون استعمال رو حسن بدانه، حسن عرفی استعمال یعنی صحت استعمال. و وقتی من لفظی رو در لفظی به کار میبرم چون ذوق سلیم اینو پسندیده و پذیرفته، استعمال درست. صاحب المحصول اعتراض کردن به آخوند، گفتن نه، شما الان معتقدید به این که لفظ صلات قبلا موضوع برای دعا بوده، خیلی خوب، الان داره در عمل محسوس به کار میره. اگه لفظ صلات قبلا موضوع برای دعا بوده و الان داره در عمل محسوس به کار میره، خب استعمال در غیر مسأله صدق میکنه. مجاز، خوب دقت کنید، چون میگه مجاز که تابع قصد ما نیست، که من باید قصد کنم که این معنا غیر ما مسئله، نه، تابع قصد ما که نیست. چون من الان قصد وضع دارم این استعمال رو نگم مجاز، چون میگه حد مجاز و تعریف مجاز اینجا صادقه. این لفظ قبلا برای دعا بود، الان داره در عمل محسوس به کار میره، استعمال در غیر ما بزنه. لذا چرا آخوند اصرار داره به این که این استعمال نه حقیقیه نه مجازی؟ اب نداره لفظ در لفظ رو بگید نه حقیقی نه مجازی، اما اینجا چرا داریم اصرار میکنیم به این که این استعمال نه حقیقیه نه مجازی؟ این نظرش جوابی به نظریه ایشون داده شد اون موقع که اولا محقق خراسانی درباره حقیقت شرعیه که فقط نمیگه این حرف، محقق اصفهانی میخواد این مبنا را به طور کلی درست کنه. مثلا ببین، ما الان مثالی که برای استعمال محقق وضع میزنیم وضع در اعلام شخصیه. وقتی پدری میاد برای تسمیه پسرش میخواد خانم رو، فامیل خانم رو، برادر و خواهرش رو در عمل انجام شده قرار بده، نمیاد بگه اینی سمی توه فلان، بلکه محمد رو بیاد، علی رو بده. وقتی داره میگه علی رو به من بده که اذان در گوشش بگم، اقامه در گوشش بگم، علی رو مطالبه میکنه، با همین طلب میخواد اسم بذاره. خب این بحث اعلامه، شخصیت، تسمیه این جسه خارجی به علی دیگه که بحث مجاز توش نیست، دیگه مسئله دعا و عمل محسوس درش نیست. ما آخوند داره اصل مطلب رو درست میکنه که آیا وضعی که میخواد از استعمال بجوشه و این استعمالی که میخواد محقق وضع باشه کبرویگر در غیر محدودش نکنید، فقط به بحث صلات و دعا، به بحث صوم، به بحث حج، به طور کلی اگر استعمال محقق وضع و استعمالی که سازنده وضعه مورد بحث قرار گرفت همه جا، آیا این محدود میشه؟ نه، انصافا نه. یک. دو، در خود این الفاظ هم آخوند اشکال کرد، مثل اینکه صاحب المحصول فراموش فرمودن که آخوند اشکال کرد که آقا جون اینجا نه وضع تعیینی داریم نه تعیونی، وضع تعیینی نداریم چون دادگاه وضع معقول نیست. وضع تعیینی نداریم چون علاقه منتفیه علل مشهور. ببین در خود اینجا چطوری شما میخواید صاحب المحصول بگید اینجا مجاز صادقه؟ آخوند اشکال کرده گفته مجاز صدقش اسباب علاقه جزء و کل لفظ موضوع جزء رو شما باید در کل به کار ببرید که نمیتونید به کار ببرید. لفظ موضوع جزء و اگر خواستید در کل به کار ببرید کل باید ترکب حقیقی داشته باشه که نداره، جزء باید جزء رئیسی باشه. پس آخوند این همه تلاش کرد این استعمال محقق وضع را درست کنه به خاطر این که داره میگه اصلا وضع تعینی معقول نیست، حد مجاز این که صادق نیست. این خود آیه صاحب المشهور میخواد علل مشهور سخن نگه، بلکه میخواد خلاصه بر اساس مسلک حق که در استعمال مجازی در اینجا در ما نحنفی ذوق کافیه، علاقه منسوسه کافی، لازم نیست بگید. حالا توجه کنید اگر کسی بگه چرا شما ما رو محدود میکنید به مبنای مشهور و میگید بر مبنای مشهور علاقه مجاز اینجا وجود نداره، بیایید بر مبنای حق آخوند گفته شما هم قبول دارید بر این مبنا حرف بزنید. جواب اینه که آخوند این مطلب رو تو اون بحث لفظ در لفظ باید حل کرد که اگر کسی بخواهد بره دنبال حسن استعمال، آیا واقعا عرف این استعمال را صحیح میدانه به خاطر رابطه بین این معنا و معنای اصلی، یا اگر ما ملاحظه این معنا با معنای اصلی را هم نداشتیم خود این استعمال را صحیح میدانه؟ به عبارت اخرى دقت کنید، یه دفعه حسن استعمال میشه راه حل درست کردن علاقه غیر منصوص، یک بار حسن استعمال خود این استعمال رو درست میکنه بدون این که ما بر نگردیم به رابطه دو معنا. آخوند میگه اگر عرف رو شما بخواید وارد کار بکنید و بگید این عرف میگه این استعمال حسنه، عرف میگه همه جا این استعمال حسنه، چه در وضع اعلام شخصیه چه در ایجاد مسئله دعا و عمل مخصوصه. لذا اگر بخواد برگرده به حسن استعمال و ذوق عرفی، ذوق عرفی دنبال این نیست که حالا به خاطر اینکه این معنا با اون معنای رابطه ای دارن این استعمال حسن، اگر هم نداشتن هم حسن، کما این که در اعلام گفته. پس ما میخواییم بگیم حساب المحصول آقا اولا مسئله را محدود به این الفاظ نکنید، ما بسیاری از جاها داریم که چنین علاقه ای وجود نداره، مثل وقت بعد اعلام شخصی به نفس استعمال. ثانیا آخوند علل مشهور علاقه منصوصه را در اینها به هم زده، چون اصرار داره به اینکه علاقه وجود نداره و اشکال شما با آخوند وارد نیست، آخوند داره با مشهوری صحبت میکنه که علاقه ندارن. دو ثالثا اگر هم شما مبناتون این نیست که علائق باید منصوصه باشن بلکه میخواهید از حسن استفاده کنید، آخوند میگه عرف با وارد کردن حسن استعمال تو خود مرحله استعمال مسئله را حل میکنه، توجهی به رابطه مستعمل فی و رابطه معنای حقیقی نداره. کما این که در لفظ در لفظ در لفظ در لفظ به خاطر همین حسن عرفی بدون آن که ما توجه به این معانی که اونجا معنایی در کار نبود مسئله را درست کرده. بنابراین ما اونجا مفصل الان هم اجمالا جواب دادیم به اولا و ثانیا و ثالثا به این که حق با محقق خراسانی، اون مطلب شما جواب آخوندی نیست. مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه بعد مطلب دیگری فرمودن، ایشون گفتن نه این استعمال حقیقیه. خواهش دارم مرحوم آقای فاضل فرمودن این استعمال حقیقیه. چرا؟ ببینید فرمودن چرا؟ گفتن به این جهت حقیقیه که کی گفته برای آن که استعمال حقیقی باشه وضع باید سابق بر استعمال باشه؟ نه، وضع اگر مقارن با استعمال هم باشه استعمال حقیقی، یعنی این طرف رو اختیار کردن. گفتن در صدق استعمال حقیقی شما میگید استعمال لفظ در ماوضع علی حقیقته، در صدق استعمال حقیقی الزامی نکنید ما را به این که قوام استعمال حقیقی همیشه به اینه که بفرما وضع سابق باشه. نه، وضع اگر مقارن هم باشه استعمال حقیقی چه اشکال داره، چه عیبی داره؟ و چون در این استعمال وضع داره پا میگیره استعمال حقیقی. البته این فرمایش از سال تازه رضوان الله تعالی علیه دیگه او اشکال فرق گذاشتن بین معانی شرعیه و اعلام را نداره، چون دیگه این مطلب ایشون دیگه عمومی، یعنی چه در دعا و صلات ایشون بخواد بگه بله ما قبول داریم مجاز نیست و کاری به دعا هم نداریم، اما عمل مخصوص نداره موضوع اون له میشه به نقص این استعمال، استعمال بشه حقیقی در اعلام. دیگه این مطلب درسته در اعلام طوریه که شما دارید موضوع اون له رو با نفس این استعمال درست میکنید، آخرش خورد به این استعمال حقیقی خود اینطوری خطکش نمیذاره که یه بحث عقلی فنی بکنه دیگه اول باید بعد باشد بعد استعمال بیاید و استعمال بشه عقلی. نه، هیچ اشکالات درش نیست. لذا ایشون اختیار فرموده که آقا ما عیبی نداره این استعمال رو استعمال حقیقی بدانیم و مشروط به این که دستمون رو نبندیم که عرف بگه استعمال همیشه باید مؤخر اصیل باشه. مطلب مهم اینه که دوستان عزیز در مورد این فرمایش ایشون ما واقعا باید برگردیم ببینیم اون رابطه ملزوم و لازم که در عبارت محقق اصفهانی بود و آخرش به کجا میرسه سرنوشتش. آیا واقعا استعمال همیشه لازمی داره به نام وضع؟ آیا استعمال همیشه لازمی داره به نام وضع؟ حالا چه وضع شخصی در حقائق، چه وضع نوعی در مجازات، یا اینکه نه استعمال چون یک رابطه عرفی و عقلایی است و خودش یک اعتبار عقلایی است قوامش به وضع نیست. حسن عقلایی این رابطه کافیه برای درستش. ما مطلبی که میخوایم محضر استاد بزرگوارمون عرض کنیم اینه که اگر شما سر سفره استادتون حضرت امام این یک قطع رو میکردید که ما قبلا در بحث لفظ در لفظ به کار بردیم که ما یه اطلاق داریم، یه استعمال داریم، استعمال ها گاهی وقتا متعارف هست گاهی وقتا غیر متعارف هست، استعمال ها گاهی وقتا در مابوز اله هم گاهی وقتا و بهشون میگیم حقیقی مابوز اله تو متعارف ها. خوب دقت کنیم ببین ما یه اطلاق داریم یه استعمال، استعمال یا متعارفه یا غیر متعارفه که تو لفظ در لفظ اینا رو تقسیم کرد. استعمال متعارف گاهی وقتا حقیقیست و در مابوز اله، گاهی وقتا حقیقیست ولی وضع این وجود نداره، مثل بحث تعیینی بر مسلک مختار امام که معنای حقیقی و استعمال حقیقی داریم بدون وضع. گاهی وقتا استعمال مجازی، شما وقتی میخواید درباره این مطلب نظر بدید حق اینه که این عناوین رو یک دو سه کنید ببینید شد یک اطلاق، دو استعمال غیر متعارف، سه استعمال متعارف در مابوز اله، چهار استعمال متعارف حقیقی که اصلا وضعی هم نمیخواد، پنج استعمال مجازی. شما اگر بخواهید ایشون از انصافا از این جهت جلوتر سابقا از محصول حرکت کرده و اینکه برای صدق استعمال حقیقی مقارنت و از هم کافیه رو توجه کرده، ما میخواهم بگیم نه شما اگر بگید برای صدق استعمال حقیقی بعد اصلا لازم نیست. تنها این که برای حسن و صحت استعمال خلاصه مسیر دیگری باید بریم، استعمال صحیحه ولی غیر متعارف. کما این که مقوله دیگری داریم به نام اطلاق، این بحثون مقداری ارزش داره یه مکسی روش بکنید. من مصادیقشو جلسه بعد یه مقداری توضیح بیشتری میدم، چون قبلن هم توضیح ندادم اینا را، قبلن که محمد لفظ سر لفظ کار نکرده بودیم به این شکل اینا را توضیح ندادیم. ما میگیم اگر شما سر سفته استاد حضرت امام بخواید این بحث رو پیگیری کنید، حق اینه که این عناوین را شماره بزنید، بررسی بکنید، بعد جواب این معما را بدید که این استعمال چه حکمی داره. یه صلوات ختم فرمان
یه وام
میگیره استعمال شده، یه لازمی داره یه رابطه الان تلفنی است که به من زنگ میزنه.